سلام، من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواقه. در پادکست رواق به اگزیستانسیالیسم با نگرشی روانشناختی میپردازیم و منبع اصلی ما هم آثار اروین یالومه. در سری اول این پادکست سراغ کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال میریم. این اپیزود آخرین شنبه شهریور 98 منتشر میشه. شنیدن این اپیزود برای کودکان مناسب نیست. خوش اومدید به اپیزود 25 از پادکست رواق. در اپیزود قبل از جبر و اختیار گفتیم در ساعت روانشناختی و راجع به تجربه اگزیستانسیال هم صحبت کردیم، تجربه‌ای که در جهان برساخته خودمون اون رو رقم میزنیم. الان صفحه 390 کتاب هستیم، جایی که به قول یالوم قرار سر و کله یک مهمان ناخوانده در جریان رواندرمانی پیدا بشه. مهمان ناخوانده‌ای که فرزند گناهه و اسمش احساس گناهه. البته اینجا هم مراد ما احساس گناه اگزیستانسیاله. اگر گناه رو والد در نظر بگیریم، سه تا فرزند داره گناه که ما اینجا به اسمهای احساس گناه نوع اول، احساس گناه نوع دوم و احساس گناه نوع سوم میشناسیمشون، که احساس گناه نوع سوم همون احساس گناه اگزیستانسیاله. البته جلوتر متوجه میشید که این فرزند سومی برخلاف والدش میتونه دوست انسان باشه. اما بریم سراغ این سه فرزند. همونطور که گفتم احساس گناه بر سه قسمه. سه جور احساس گناه ممکنه سراغ آدمی بیاد. بهش فکر کنید، ببینید میتونید قبل از اینکه من بگم این تقسیم بندی رو بهش پی ببرید. از این سه جور احساس گناه یکیشون مخربه و دوتاشون به نوعی میتونن سازنده باشن. اولین نوع احساس گناه که روان نژندانه محسوب میشه، توجه کنید، این نوع احساس گناه روان نژندانه محسوب میشه. حالا جلوتر میگم چطور. توضیحش هم ممکنه کمی حساسیت برانگیز باشه. تلاش میکنم بدون اینکه حساسیتی بر بیانگیزم توضیحش بدم. احساس گناه نوع اول خیلی ساده اگر بخوام بگم، از شکستن تابوهای کهن یا قوانین مقدس ناشی میشه. مثلا ممکنه یه یهودی که گوشت خوک در دینش حرامه یا یک مسلمان بعد از خوردن گوشت خوک احساس گناه کنه، ممکنه دیگه. ولی یک مسیحی یا پیروان بسیاری ادیان دیگه از این کار هیچ احساس گناه نمی کنن. یا مثلا عقد دخترمو پسرمو رو در فرهنگ ما ایرانی ها در آسمون بستن، ولی یک اروپایی ممکن از اینکه به دختر عمو یا پسرموش تمایل جنسی داشته باشه احساس گناه کنه، چون توی خیلی از فرهنگ های غربی دخترمو و پسرمو یه جورایی مثل خواهر و برادرن. این احساس گناه ریشه در فرهنگ داره، ریشه در اعتقاد داره. در جاهای مختلف جهان ممکنه این عمل منجر به احساس گناه بشود یا نشود. یا حتی مثلا ممکنه یک مسلمون به هر ترتیب با خوردن الکل کنار اومده باشه، ولی اگر توی ماهای خاصی الکل بخوره احساس گناه کنه. روشن شد براتون؟ این احساس گناه نوع اوله و به تعبیر یالوم روان نژندانه است. بریم سراغ احساس گناه نوع دوم. در احساس گناه نوع دوم آسیبی متوجه کس یا کسانی شده، یعنی در جهان واقع تعریف داره کاری که ما کردیم، اتفاقی که افتاده. این آسیب ممکنه جانی، مالی، عاطفی یا معنوی باشه، از دروغ گفتن بگیرید تا قتل و دزدی و خیانت و هزاران هزار گناهی که هر انسان سلیم و نفسی فارغ از دین یا فرهنگ و هنجارهای اجتماعیش اونها رو قبیح میدونه. بعد از انجام این گناهان احساس گناه نوع دوم سراغ آدمی میاد. برای برطرف کردن هر دوی این احساس‌ها میشه قدم‌هایی برداشت، ولی اولی صرفاً در ساحت روانشناختی باید دنبال بشه، اما دومی در ساحت عمل هم نیاز به اقدام داره. مثلا در احساس گناه نوع اول فرض کنید یک نفر اهل تبت میاد پیش یک روان درمانگر و میگه از احساس گناه شدید رنج میبره. وقتی روان درمانگر ازش میپرسه چرا، میگه من و خانوادم پیروان یک دین از هزاران دین اون منطقه هستیم که در باور ما در شنبه اول هر ماه نباید گوشت بخوریم. ولی من شنبه اول این ماه یهو حواس گوشت کردم و یه دل سیر گوشت خوردم، در حالی که مادرم وقتی که داشت میمرد به هم توصیه اکید کرد که مبادا این دستور دینیمون رو زیر پا بذاری. الان هم به شدت احساس گناه میکنم. خب فکر کنم با من موافق باشید که اینجا روان درمانگر بیچاره احتمالاً یه رو باید به دوربین زل بزنه تا بتونه خودش رو پیدا بکنه، این وسط بتونه بر اوضاع مسلط بشه و احتمالاً چند جلسه خیلی دشوار رو پشت سر خواهند گذاشت برای اینکه فقط به این مراجعه بقبولونه که ببین گوشت خوردن در شنبه اول ماه گناه نیست. درسته که راهبهاتون میگن توی گوشت انگل‌هایی هست که فقط شنبه اول هر ماه بیدار میشن و میفتن به جون کسی که گوشت خورده، ولی اینا ریشه علمی نداره و مادرت هم اگر این باور رو داشته و این توصیه رو به تو کرده تو میتونی بهش احترام بذاری، ولی مجبور نیستی تبعیت بکنی. این از این. براتون روشن شد؟ اما احساس گناه نوع دوم. فرض کنید یک مرد پیش روان درمانگر میره و میگه من طی سالها دختران زیادی رو با دروغ و نیرنگ به بستر میبردم. ماشین رو دوستم رو قرض میکردم که خودم رو ثروتمندتر از اون چیزی که هستم معرفی کنم. وعده ازدواج میدادم، الکی ادای عاشقی در میآوردم. خلاصه به هر فریبی شده دختری رو که بهش طمع کرده بودم به بستر میبردم و الان از این کار احساس گناه میکنم. ببینید، من این مثال روابط جنسی رو انتخاب کردم برای اینکه یک وجه نوع اولی هم داره. الان در بسیاری از فرهنگ ها روابط جنسی قبل از ازدواج هیچ جنبه بد یا گناه آلودی نداره، ولی در بسیاری فرهنگ های دیگه گناه محسوب میشه. در کشور ما هم در سال 98 که الان من هستم به صورت رسمی گناه محسوب میشه، مذموم محسوب میشه، ولی خیلی ها ممکنه بهش قائل نباشن. منم قصد قضاوت اصلا ندارم، ولی این ماجرایی که الان اشاره کردم بهش غیر از اینه، مربوط میشه به دروغ و نیرنگ، مربوط میشه به آسیب عاطفی. این آدم هم برای اینکه از این احساس گناه بتونه خلاص بشه راه دشواری در پیش داره. این کار هم کار سختی، اول باید در صدد جبران بر بیاد و مسئولیت کاری رو که کرده به تمامی بر عهده بگیره و چیزی شبیه به آنچه در ادیان آسمانی توبه مینامندش باید اتفاق بیفته. خلاصه این قسمت تا اینجا شبیه مجلس وعظ دینی شده، ولی میگذریم ازش، بریم سراغ معرفی احساس گناه نوع سوم، همون که در جریان روان درمانی معطوف به مسئولیت سر و کلش پیدا میشه. اما احساس گناه نوع سوم. گفتم زمانی که روان درمانگر داره با رویکرد به مسئولیت پذیری و آزادی به کار روان درمانی میپردازه، یه جایی سر و کله این احساس گناه پیدا میشه. میتونید حدس بزنید از کجا و چرا؟ گوش کنید. در روند درمان و درست زمانی که قطعات پازل مسئولیت پذیری داره کامل میشه، یک جا این حقیقت ناگهان پیش چشم آدم روشن میشه. حقیقتی مقایسه گر، مقایسه بین جواب این دو سوال: چگونه زیستم، چگونه میتوانستم زندگی کنم. توجه کردید؟ چگونه زیستم، چگونه میتوانستم زندگی کنم. یالوم از قول اندیشمندان زیادی در این بخش از کتاب به توضیح این مضمون میپردازه. هایدگر، کیرکیگور، رولومی، مازلو و چند نفر دیگه. لب به حرف اینه: ما نهان در پس ذهنمون میدونیم چه هستیم، میدونیم چه استعدادهایی داریم و میدونیم چه میتوانیم باشیم. در ناخودآگاه به بالقوه هامون داناییم، استعدادهامون رو میشناسیم. هر کس گوهر نتراشیده‌ای در وجود خودش سراغ داره که مهمترین مسئولیتش در زندگی تراش زدن اون گوهره. اما به خودآگاه آوردن این بالقوه‌ها و اعتراف به اونها مساوی است با مسئولیت. استعدادهایی که باید شکوفا بشن، زندگی اصیل فردی که باید زیسته بشه، اینها حاوی مسئولیتن. مسئولیت چی میاره؟ اضطراب و ترس. سازوکار دفاعی مناسب، نادیده گرفتنشون. کی کمکمون میکنه؟ اعتقادات و هنجارها. به خاطر همینه که بشر از ابتدای تاریخ دنبال سری‌سازی بوده، طبقه بندی اجتماعی، نظام کاستی. اما زمانی که داریم روی مسئولیت کار میکنیم، در اتاق روان درمانگر گرد و غبار نشسته بر این گوهر تراش نخورده هم کنار میره و تلألوش چشم صاحبش رو خیره میکنه. اولین حسی که سراغش میاد، احساس گناه. احساس گناه از این که با زندگیم چی کار کردم. اینجا ببینید، بحث ارزش‌گذاری نیستا. یعنی مثلا یه نفر بگه ببین تو میتونستی دکتر مهندس بشی ولی الان دلال فلان جنس شدی. نه، بحث بودن هاست. میتونستی چطور باشی ولی چطوری هستی. شیوه زندگی بیشتر مد نظره. اینجا یالون وام میگیره از هرم معروف مازلو که احتمالاً باهاش آشنا هستید. این هرم یا فرض کنید حالا مثلث چند تا طبقه داره، شامل نیازهای اساسی انسان که از کف به سمت بالا مدام از بعد جسمانی به بعد روانی یا روحانی تغییر فاز میده و حرفش اینه بشر برای سعادت باید بتونه تمام این طبقات رو برای خودش مهیا داشته باشه، ولی تا وقتی که یک طبقه زیرین تأمین نشده نمیشه یا نمیتوان انتظار داشت که طبقه روین ساخته بشه. این طبقات رو با هم مرور کنیم. طبقه اول هرم مازلو نیازهای فیزیولوژیکه، مثل خواب و خوراک. طبقه دوم طبقه امنیته که مثلا شامل سرپناه میشه، اینطوری به خاطر بسپریدش. پس شد طبقه اول خواب و خوراک، طبقه دوم سرپناه که طبیعتاً رفع گرسنگی و تشنگی مقدم بر داشتن سرپناه دیگه. طبقه سوم روابط عاطفی مثل خانواده و عشق و این هاست و طبیعتاً کسی که نه آب و غذا داره بخوره نه سرپناهی داره طبیعتاً نمیتونه به فکر روابط اجتماعی یا روابط عاطفی باشه. طبقه چهارم ارزش و احترامه، یا به تعبیر بهتر منزلت. وقتی که خورد و خوراکت رو تأمین کردی، سرپناهت رو تأمین کردی، روابط اجتماعی و خانوادگیت رو شکل دادی، میری دنبال منزلت اجتماعی، جایگاه اجتماعی. و طبقه آخر که بیشتر از بقیه با ساحت روانی ارتباط داره، مرحله یا طبقه خودشکوفاییه. ما الان داریم راجع به این طبقه صحبت میکنیم. در مرحله خودشکوفایی انسان میره دنبال به فعلیت رسوندن استعدادهاش و مازلو معتقد سعادت نهایی هر کس زیستن در این حال و هواست، در حال و هوای به فعلیت رسوندن استعدادهاش. و در روانکاوی اگزیستانسیال هم معتقدیم مسئولیت غایی هر کس خودشکوفاییشه و به میزانی که از خودشکوفایی بازمانده ایم احساس گناه میکنیم، احساس گناه نوع سوم. متوجه شدین؟ گوش کنید دوباره. به میزانی که از خودشکوفایی بازمانده ایم احساس گناه میکنیم. چرا؟ چون در ناخودآگاه میدونستیم که ما مسئول خودشکوفایی خودمونیم. باز هم ازتون میخوام ذهنتون رو از عوامل بیرونی که معتقدین اونها مانع خودشکوفایی شما شدن خالی کنین. الان قرار معطوف به خودمون بشیم. من که میگم ما مسئول خودشکوفاییمون بودیم و هستیم، به پدر مادرتون، به کشورتون، به شوهرتون، به همسرتون، به کارتون اینا فکر نکنید. به خودتون فکر کنید. پس یه بار دیگه خلاصه بگم، ما در ناخودآگاه هم به استعدادهامون واقفیم و هم به زیست مبتنی بر این استعدادها ایمان داریم و میدونیم که ما تنها مسئول شکوفا کردن خودمون هستیم و خودشکوفایی مسئولیت غایی ما در زندگی است. اما چون چنین مسئولیتی، یعنی مسئولیت خودشکوفایی، ترس بزرگی هم به همراهش میاد، با سازوکارهای دفاعی ازش پرهیز میکنیم. اینطوری بهش نگاه کنید. منی که هستم مثل برادران یوسف، منی که می توانستم باشم رو به قعر چاه پرت میکنه. اما منی که می توانستم باشم، یعنی یوسف، نمی میره و برای همیشه منتظر من میمونه تا پشیمون بشم و برم سراغش. هیچ وقت دست از صدا زدن من بر نمی داره و گاه گاه صداش در ازدحام زندگی به گوش میرسه که فریاد میزنه نمی خوای من از ته چاه بیرون بکشی؟ و احساس گناه در این لحظه گریبانم رو میگیره. ولی آیا میرم سر چاه تا براش طناب بندازم. خب فکر کنم احساس گناه نوع سوم هم براتون جا افتاده باشه. فقط این که آن چه می توانستم باشم چیه ممکنه کمی گنگ باشه. یوسف هر کس کیه شاید هنوز گنگ باشه. من در ابتدای رواق بحث بودن و شدن رو مطرح کردم در اپیزودهای اول و گفتم در اگزیستانسیالیسم اولویت با بودنه نه شدن. باید بودن رو دریافت، باید بودن رو قدر دونست و بله دنبال شدن هم باید رفت به فراخور زمانی که درش زندگی میکنیم. بالاخره باید یه چیزی بشیم تا بتونیم گلیممون رو در این زندگی از آب بیرون بکشیم و اگر بخوایم تماماً فقط در ساحت بودن سیر کنیم باید بریم سراغ زندگی به شیوه شکارچی گردآورنده که اجداد و نیاکان ما به این شیوه زندگی میکردن. اما اینجا منظورم از چگونه میتوانستم باشم این شدنه نیست، مثلا میتوانستم دکتر مهندس بشوم، نه. سعی میکنم با مثالهای ساده توضیحش بدم، فقط لطفاً پیام ندید که با این مثالهای ساده چرا از کتاب خارج میشیم. مثلا میتوانستم بیشتر بخندم، میتوانستم خلق کنم، میتوانستم عاشقتر باشم، میتوانستم بیشتر ببینم، میتوانستم بیشتر بشنوم، بیشتر مهر بورزم، میتوانستم شادتر باشم، میتوانستم کمتر غصه بخورم، میتوانستم خودم را به این شغل محدود نکنم، میتوانستم کوهنورد بشوم. توجه کردید؟ یک نظام ارزش‌گذاری رو دنبال نمی‌کنه ها. خلاصه این که میتوانستم های فراوانی در زندگی همه ما هست و هر کس یک مجموعه میتوانستم های خاص خودش رو داره. مجموعه میتوانستم های من با مجموعه میتوانستم های شما فرق میکنه. ممکنه متوجه این میتوانستم ها باشیم یا نه، ولی اگر متوجهشون شدیم ولی افسوس خوردیم و احساس گناه کردیم، این احساس گناه نوع سومه و اتفاقا باز هم نشانه سلامت نفسه و به گمان بسیاری صاحب نظران که قبلا اسم چند تاشون رو گفتم میتونه راهنمای ما برای رسیدن به زیست اصیل باشه. یعنی وقتی ما یه راهی رو شروع میکنیم یا در میانه یک راهی هستیم و این حسگرها به ما احساس گناه منتقل میکنن، احساس گناه نوع سوم میتونه به ما این نهیب رو بزنه که راه رو عوض کن، به سمت زیست اصیل برگرد. کارکردشون در زندگی ما اینه. ببینید متوجهم که این قسمت ممکنه شبیه این سخنرانی های شعاری شده باشه، ولی خب در مورد کلن شعارها باید بدونید که اینها بر مبنای گزاره های صحیح و منطقی تألیف میشن، ولی وجوه و ابعاد مختلف و متنوع پدیده های پیرامون رو در نظر نمیگیرن، به خاطر این در حد شعار باقی میمونن. اینکه حالا این قسمت از کتاب ممکنه شبیه این شعارها شده باشه معنیش تو خالی بودنش نیست. با اون بخش مبتنی بر حقیقت شعار در این لحظه اشتراکش عیان شده. متوجه شدین؟ بریم سراغ ادامه پادکست. خب درباره این احساس گناه اگزیستانسیال و تأثیری که در زندگی افراد میگذاره مثال بالینی خیلی زیاده. تقریبا زندگی هممون سرشار از این مثال هاست. یالا مثلا اشاره میکنه به زنان و مردانی که سالهای سال در یک زندگی مشترک با همسری که مناسبشون نبوده باقی میمونن و یک جایی به این نتیجه میرسن که میتونستند خوشبخت‌تر از این که هستند باشن، میتوانستند شادتر بزیند، اما یک زندگی مریض مانع شد و میگه که بسیاری از اینها طی یک روان درمانی نسبتاً طولانی مدت مقاومت رو کنار میگذارن، روی ترساشون پا میذارن و میرن سراغ تراش زدن گوهر وجودیشون. اما یک مورد بالینی دیگر رو که بهش اشاره میکنه شما از قبل میشناسید. توی بخش مربوط به سائق مرگ بهش پرداخته بودیم. بروس رو یادتونه؟ همون مرد میانسالی که هر روز با این هدف از خونه بیرون میزد که شب بتونه با یه زن جدید به بستر بره، و اونطوری که در بخش مربوط به سائق مرگ گفتم، از این راه دنبال تسکین اضطراب مرگ بود. اونجا یادمه که گفتم در ادامه کتاب بارها به بروس باز خواهیم گشت و الان یکی از اون بارهاست و برگشتیم تا یکی از اثرات احساس گناه اگزیستانسیال رو در مورد بروس بررسی کنیم. گفتم که احساس گناه اگزیستانسیال چیز خوبیه، میتونه مثل یک سیستم هشدار دهنده به ما بگه که کجا داریم از زیست اصیل خودمون دور میشیم. ولی اگر کسی بخواد برای طولانی مدت به این هشدار بی‌اعتنایی کنه، دچار حسی میشه که یالون بهش میگه خودخارنگری، یعنی خار دیدن خود، خود رو پست و پلش دیدن. حالا توضیح میدم. بروس اگه یادتون باشه کارمند یک شرکت بود و زیاد هم سفر میرفت. وظیفش در شرکت مذاکره و عقد قرارداد بود. میرفت توی جلسات رسمی شرکت میکرد با یک سری خانم ها و آقایون شیک پوش، رسمی پوش و جدی. باید بلند میشد، صحبت میکرد، پرزنت میکرد شرکتش رو، محصولشون رو، امثال این کارا. در روند درمان کم کم شروع میکنه این مسئله رو با یالوم مطرح میکنه که من وقتی بلند میشم صحبت بکنم یهو به تته پته میفتم، دچار لکنت میشم، خودم رو کوچکتر از اون چیزی میبینم که هستم. و یالوم شروع میکنه روی همین حسش کار کردن، ببین ریشش چیه. این دقیقاً اون از اون اتفاقات هیجان انگیز روانکاویه. بعد از اینکه روانکاوی تا جای خوبی پیش میره، علت این لکنت و تتپته رو اینطوری بیان میکنه. بعد از چند جلسه وقتی بلند میشم صحبت کنم، همش منتظرم یه نفر یه برگی به هم نشون بده و بگه که من خبر دارم شما چه آدم کثیفی هستین، اینجا لیستی از این کثافتکاریهایی که شما این مدت انجام دادی رو به من دادن، تو یک زنباره بیش نیستی. یا مثلا میگه که وقتی من دارم صحبت میکنم، کسی در گوش اون یکی صحبت میکنه، احساس میکنم داره تو گوشش میگه که این مردک رو میبینی؟ یک خانومبازیه، یک زنباره. خودخارنگری که میگم یعنی این. وقتی برای مدت طولانی به اون سیستم هشدار دهنده بی‌اعتنایی بکنیم، دوچار خودخارنگری میشیم. خوب فکر کنید ببینید همچین حسی رو شما تجربه کردید. دوباره بگم گناه بروس چی بود؟ این بود که شأن انسانی خودش رو نادیده گرفته بود و در حد یک جانور که تنها و تنها غریزش براش تصمیم میگرفت، فقط به دنبال جفتگیری بود، اون هم برای سالیان. حالا توضیح میده که فیلم نمیدید مگر برای اینکه یک خانم وردار ببر سینما و مقدمه‌ای باشه برای هدف پلیدی که داشت، یا موسیقی گوش نمیداد مگر موسیقی که توی اتاق خواب پخش میشد، کتاب نمیخوند مگر اینکه بتونه با خوندن اون کتاب زنان بیشتری رو تحت تاثیر قرار بده. خب البته این نکته هم بگم، حالا انقدر بد بروس رو گفتیم، اشاره میکنه یه جا که اون احساس گناه نوع اول رو اصلا حس نمیکنه. میگه این خانم ها رو من فریب نمیدادم، اقواشون میکردم، کاری میکردم که جذب من بشن، ولی نه با دروغ، با عواطفشون بازی نمی‌کردم، بهشون وعده الکی نمی‌دادم، خودم رو چیزی خیلی بالاتر از اونچه که هستم معرفی نمی‌کردم و باهاشون با احترام برخورد می‌کردم. متوجه میشین منظورم چیه دیگه؟ باری بروس یوسفش رو در چاه انداخته بود و تلاش می‌کرد صداش رو از ته چاه نشنیده بگیره، ولی وقتی میرفت سر جلسات کاری همش نگران بود که نکنه صدای یوسف الان توی این اتاق شنیده بشه و آبروریزی بشه. تلاش کردم باز از این استعاره استفاده کنم. پس در وجود همه ما یک منی که میتوانست باشد یا منی که میتواند باشد وجود داره که از منی که هستم منتر است. روشنه؟ هممون یک منی که میتواند باشد داریم که از منی که هستیم منتره. هرچه از این منی که میتواند باشد دورتر زیسته باشیم، احساس گناه بیشتری میکنیم. اگر احساس گناه از حدی بیشتر بشه و نادیده هم گرفته بشه، منجر به حس خاری میشه، خودخارنگری. اما از این احساس گناه میشه به عنوان چراغ راهنمای زیست اصیل هم استفاده کرد. هر جا دیدیم احساس گناه نوع سوم یا احساس گناه اگزیستانسیال سراغمون اومده، باید مسیر زندگی رو اصلاح کنیم، که البته این بخش نیاز به کمک بیرونی یعنی روان درمانی داره، یا مطالعه بسیار زیاد، یا گوش کردن به پادکست های متنوع، نه فقط رواق، و نباید قطعا در حد شعار باقی بمونه. باز هم تاکید میکنم نزدیک شدن به منی که میتوانست باشد ربطی به ارزش‌های عرفی نداره. یعنی منی که میتوانست باشد معنیش این نیست که من میتونستم از این پولدارتر باشم، من میتونستم شغل دهن پرکنتری داشته باشم، من میتونستم خونه بزرگتری بخرم. نه، در یک کلام میتوانستم حس خوشبختی بیشتری را تجربه کنم. این یعنی منی که میتوانستم باشم، منی که خوشبخت تر از این بود. بسیار خب، بحث درباره احساس گناه رو اینجا به پایان میبرم. توضیحات تکمیلی رو هم میتونید در اپیزود فرعی 25 بشنوید. اپیزود فرعی 25 این هفته منتشر نمیشه. چرا؟ برای اینکه قراره در جلسه ضبط عمومی ضبطش بکنم. باری، همونطور که قبلا گفته بودم، من بعد از این اپیزود به مرخصی میرم و هنوز نمیدونم برای چه مدت. قطعا در فضای مجازی هم حضور کمتری خواهم داشت، چون اپیزودی منتشر نمی کنم که بخوام راجبش توضیح بدم. اگر در این مدت دلتون برای رواق تنگ شد، میتونید برگردید از ابتدا رواق رو گوش کنید. گمان میکنم این ظرفیت رو داره که بیشتر از یک بار شنیده بشه. و اگر خواستید به من هم کمکی کرده باشید، برای من انگیزه مضاعف ایجاد بکنید، اپیزودهای فرعی رو تهیه کنید و بشنوید. راه‌های تهیه اپیزودهای فرعی رو در توضیحات پادکست میگذارم. در آخر میخوام شما رو در جریان انگیزه جدی این روزهام قرار بدم، و اون همین که در زمینه تولید محتوای صوتی میخوام بیشتر جلو برم و جدیتر عمل بکنم، و حتی در این راه برخی از کارهای دیگه‌ام رو به حالت تعلیق در بیارم، و طبیعتاً میخوام بهش نگاه حرفه‌ای داشته باشم و وجه شغلی بهش بدم. اما از ابتدای تهیه پادکست رواق این تعهد رو به خودم دادم و به شما هم میدم که برای همیشه در کنار نگاه حرفه‌ای به این مقوله، تولید محتوای رایگان رو هم ادامه خواهم داد، و این تعهدیه که من به جامعه خودم و به مخاطبانم داشتم و دارم و خواهم داشت. از شما هم میخوام که هم با همراهیتون، هم با تبلیغاتون، و هم با کمک کردن به اون بعد حرفه‌ای کار من رو یاری کنید. بسیار خب، این اپیزود در آستانه فصل پاییز منتشر میشه، دو قدمی پاییز، فصلی که دست در گردن احساسات ما میندازه و با سائقهای وجودی هم ارتباط ماهوی داره. شاید دلتنگی‌های پاییزی و تمایل برای عاشق شدن در پاییز از همین پیوند معنایی میاد، چون در پاییز هستی دچار انقلاب میشه، بی‌ثباتی هستی خودمون رو یادآوری میکنه، و شاید از راه عاشق شدن میخوایم به بی‌ثباتی دهر بخندیم. فکر کنم جایی در اپیزودهای اول اشاره کردم که سازوکاری قوی تر از عشق سراغ ندارم، و در حال هوای عشق زیستن چنان تجربه خاصیه که حتی با دلایل روانشناختی هم نمیتونم خودم رو مجاب کنم که براتون آرزوش نکنم. پس در آستانه پاییز باهاتون خداحافظی میکنم و ازتون میخوام این مدت اگر حال و هوای پاییز سراغتون اومد، قدرش رو بدونید. بذارید این پایان اپیزود 25 از پادکست رواق باشه، و حالا بدرود. پاییز آمد در میان درختان، دانه کرده کبوتر از سرابش باران پشت ابر سیاهی عاشقانه به گریه می نشینم. من با قلبی به سپیدی صبح، با امید بهارم می روم به گلستان، همچو عطر عقابی یا به گاه درختان می نشینم.
از کجی بخصستم